من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مطالب گذشته نکاتی هست که عرض کنم. نکته اولین است که حضرت امام فرمودند بیع به معنای مبیع مجمل است، که آیا ما سیوبا هست که شامل کلیه فی الذمه هم بشود، یا ما عرض للبیع خارجن هست که مختص به اعیان خارجیه باشد، این مجمل است. اصل این مطلب رو ایشان از مرحوم شیخ گرفته. ما به روایات که مراجعه کردیم شواهدی پیدا کردیم بر استعمال بی به معنای مبی در کلی فی الذمه، غیر از این که ارتکاز عرفی خودمون هم از تعبیر باع بیعن مبیع به معنای ما سیوبا می فهمد، روایات هم شاهد بر این مطلبه. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان عن الرجل یأتینی یرید منی طعاما او بیعا ولیس عندی ایصلح ان ابیعه ایاه ثم اشتریه من مکان آخر فادفعه الیه؟ قال لا بأس. وسائل جلد 18 صفحه 49. یرید بیعا ولیس عندی، روشن است که مبیع کلیه فی الذمه است نه عین خارجیه. این تعبیر در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم تکرار شده، جلد 18 صفحه 50، و نیز در صحیحه حلبی جلد 18 صفحه 292 عن رجل بایع بیعا لیس عنده الا اجل و ضمن البیع قال لا بأس. همینطور در جلد 18 صفحه 46 الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب والبطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا. همینطور روایت صفوان جلد 18 صفحه 52 الرجل یطلب البیع و هو لیس عندنا. اینها همه قرینه است بر استعمال کلمه بیع به معنای مبیع در کلی فی الذمه، ولذا این مطلب مشکلی ندارد. نکته دوم که مربوط به بحث‌های گذشته است اینه که مرحومای خویی برخلاف فتوای فقهیشون که فرمودن خیار تأخیر بالمعنى الأخص مشروط است به عدم قبض تمام ثمن و عدم قبض تمام مبیع. اگر نه ثمن قبض شد نه مثمن قبض شد بعد از 3 روز بایع خیار دارد، در کتاب استدلالی مطالبی را بیان فرمودند که برای ما بسیار عجیب هست. نه تنها در کتاب مصباح الفقاه جلد 7 صفحه 10، بلکه در کتاب التنقیح فی شرح المکاسب جلد 4 صفحه 11 این مطالب وجود دارد، ولذا نمی شود حمله بر خطا و سهو مقرر کرد. ایشان فرمودند ما از صحیحه علی ابن یقطین فهمیدیم که اگر بایع اقباز نکند مبیع را به مشتری در ضمن 3 روز، بعد از 3 روز همین بایع خیار تأخیر دارد، ولو مقصر بایع باشد. مشتری ثمن را آورد، گفت جناب بایع، اول اصلا بی که انجام شد مشتری گفت جناب بایع این ثمن را بگیر مبیع را تحویل بده. مشتری آماده بود برای تحویل ثمن و تحویل گرفتن مثمن، اما بایع امتناع کرد. 3 روز گذشت، همین بایع خیار تأخیر دارد. فرموده است مفاد صحیحه علی ابن یقطین اینه: الرجل یبیع البی فلا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال العجل بینهما 3 ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. اگر بایع مبیع را تحویل داد در ضمن این 3 روز فهو، و الا بعد از 3 روز بایع خیار تأخیر دارد. البته مرحومای خویی میگه نظر من اینه که از این روایات نفی لزوم بی فهمیده نمی شود، بطلان بی فهمیده می شود، ولی به هر حال این اختلاف بین مشهور و مرحومای خویی که آیا از این روایات نفی لزوم بی فهمیده می شود بعد از 3 روز کما علیه المشهور، یا نفی صحت بی سر جای خودش محفوظ. ایشان می‌فرماید هر کدام را بگوییم ولو تقصیر از بایع باشد، ثمن را مشتری آورد ولی بایع تحویل نمی‌گیرد، عدوانن مبیع را هم تحویل نمی‌دهد، بعد از 3 روز بایع خیار دارد. مرحوم شیخ انصاری فرمود این چه خیاری است برای بایع قرار بدهند؟ خیار تأخیر ارفاق به بایع است، این که این بایع که مقصر است قابل ارفاق نیست. مرحوم آقای خویی فرموده است در کدام روایت شما نکته خیار تأخیر را ارفاق به بایع احساس کردید بیان کردند؟ روایات ما خالی است از بیان نکته این که خیار تأخیر به خاطر ارفاق به بایع است. این یک مطلب که ایشان فرموده. بعد فرموده است به ما اشکال نکنید که روایات دیگر غیر صحیحه علی ابن یقطین معیار را مجیء مشتری به سمن قرار داد. فرمود اگر مشتری سمن را بیاورد فهو و الا بعد از 3 روز لا بیع له. مرحوم آقای خویی فرموده تنافی بین این روایات نیست، ما به هر دو مضمون ملتزم می شویم. دو چیز است که موجب خیار تأخیر برای بایع می شود: یک، عدم مجیء مشتری به ثمن، دو، عدم اقباض بایع للمبیع ولو جاء المشتری به ثمن. مثل این میماند که مجلس سبب خیار است، بیع حیوان هم سبب خیار است، دو چیز سبب خیار است، تنافی بینشون نیست. یا اگر ما گفتیم شرط صحت است، دو چیز شرط صحت است: یک، مجیء المشتری به ثمن. گاهی ایشان تعبیر می کند قبض الثمن فی ضمن 3 ایام. این تعبیر هم در کلام ایشان است که این بالاتر از مجیء است، یعنی ممکن است مشتری ثمن را بیاورد ولی بایع قبض نکند. پس شرط اول صحت بنابر این که شرط الصحه باشد مجیء المشتری به ثمن است. انجاء المشتری به ثمن و الا فلا بیع له، نمیگوید انجاء المشتری به ثمن فالبیع صحیح لازم مطلقا. از این حیث، از حیث های دیگر شرایط باید تأمین بشود. خب صحیحه علی ابن یقطین میگوید از حیث اقباض مبیع در ضمن 3 روز هم حواستان جمع باشد. این حیث اقباض مبیع هم دخیل است در صحت بیع بنابر نظر آقای خویی، یا دخیل است در لزوم بیع، و اگر اقباض مبیع نشود در ضمن 3 روز خیار تأخیر برای بایع پیدا می شود ولو جاء المشتری به ثمن. و واقعا این مطلب عجیبه. لازمه این فرمایشات آقای خویی اینه که خب اگر بایع مبیع را اقباض بکند، به مشتری بدهد، شما فرمودید دیگر خیار تأخیر نیست، با این بیانتان چرا خیار تأخیر نباشد؟ عجب. از اون طرف گفتید انجاء المشتری به ثمن ولكن لم يقبض البايع المبيع من المشتري ظلما و عدوانا، باز بعد از 3 روز بایع خیار دارد، چون عدم اقباض مبیع علت تامه است برای خیار تأخیر بایع، سواء جاء المشتري بالثمن ام لا. اما در این طرف که ان لم یجئ المشتری به ثمن، مشتری ثمن را نیاورد، ولکن مبیع را تحویل گرفت. اینجا ملتزم شدید که خیار تأخیر نیست. خب اگر ما دو علت تام داریم برای خیار تأخیر بایه، ولذا میگید اقباض مبیع نشود به مشتری، علت تامه خیار تأخیر برای بایه است. ولو مشتری آماده است ثمن را بدهد مبیع را بگیرد، اما بایه ظلمن و عدوانن مبیع را تحویل نمیدهد، خیار تأخیر برای بایه است. این علت تامه خیار تأخیر است. خب عدم مجیء مشتری به ثمن را هم شما طبق این بیان باید علت تامه بدانید برای خیار تأخیر بایه. پس چرا میفرمایید که اگر مشتری ثمن را نیاورد ولیکن مبیع را تحویل گرفته بود بایه خیار ندارد؟ این مطلب را فقط در منهاج الصالحین نفرمودید، در همین بحث استدلالی فرمودید. این تناقض گویی است. شما اگر جمع بین این روایات می کنید میگید دو علت تامه دارد خیار تأخیر بایه، پس باید به هر دو طرف با نگاه مستقل نگاه کنید. هذا اولا و ثانیا، واقعا اگر بحث خیار باشد نه بحث شرط و صحه، جناب آقای خویی واقعا شما این رو ملتزم میشید؟ مشتری آماده است ثمن را بدهد، بایع میگوید نخیر، ثمن را نمیگیرم مبیع را هم تحویل نمیدهم. صحیحه علی ابن یقطین در این فرض برای این بایع خیار تأخیر ثابت میکند. این اصلا قابل گفتنه. الرجلو یبیع البیع فلا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. یعنی اگر در این سه روز بایع متنبه شد و دست از ظلم برداشت، مبیع را به مشتری تحویل داد، فهو و الا بعد از سه روز او را نوازش می کنیم و برای او خیار تأخیر به عنوان جایزه قرار می دهیم. طبق تفسیر آقای خویی معنای روایتی می شه. به خاطر این شرط خیار اگر باشد، به خاطر معصیتش بهش خیار تأخیر میدیم، مشتری هم بدبخت هیچ خیار تأخیری ندارد. این فهم عرفی است از صحیح علی ابن یقطین. بله اگر شرط صحت باشد جا داره. شما بگید شرط صحت بی هم قبض ثمن است در بیع حال، هم قبض مثمن، یعنی جمع واوی. لازمه فرمایش ایشان این است که در روایات دیگر میگه انجا اب ثمن و الا فلا بیع له، مشتری اگر ثمن را نیاورد بیع بعد از سه روز باطل است. از این طرف بایع هم اگر مبیع را تحویل نداد ولو ظلمن و عدوانن، با اینکه مشتری آماده تحویل دادن ثمن است، بعد از سه روز بیع باطل است. این خلاف فهم عرفی نیست که در مثل بیع صرف، چجور در بیع صرف قبل از افتراق باید قبض ثمن و اقباض مبیع بشود. اگر یکی هم امتناع بکند بیع صرف بعد از افتراق صحیح نخواهد بود. بگوییم در هر بیعی که حال است باید در ضمن 3 روز قبض بشود ثمن توسط بایع، یا لااقل مشتری جاء بالثمن، و مبیع را هم بایع اقباض کند به مشتری. اگر یکی از این دو شرط نبود بعد از 3 روز بیع باطل است. این خلاف فهم عرفی نیست، اما این که بیایید شما طبق نظر مشهور هم معنا کنید صحیح علی ابن یقطین را به این که اگر بایع ظلمن و عدوانن مبیع را تحویل نداد ولو جاء المشتری و به ثمن، بعد از 3 روز بایع خیار دارد، این اصلا قابل قبول از نظر عرفی نیست. این هم اشکال دوم. بله، ایشون از صحیحه علی ابن یقطین اینجور فهمید، اگر بایع اقباض نکرد مبیع را ولو ظلمن و عدوانن، همین بایع خیار دارد بعد از 3 روز. یعنی طبق نظر مشهور اینجور معنا کرد. این قابل قبول نیست. هازا ثانیان و ثالثاً، اصلا صحیحه علی ابن یقطین اگر اینجور معنا بکنید که مراد امتناع بایع است از اقباض مبیع، این مفاد عرفیش بعد از این که بطلان بی خلاف مرتکز بود، و الا هر بایعی تا 3 روز امتناع می کرد از اقباض مبیع، یا مشتری تا 3 روز از اقباض ثمن امتناع می کرد، بعد از 3 روز بی باطل می شد. این حکم اگر بود لوکان لبان، چجور حکم بیع صرف روشن است برای متشرع که قبل از تفرق باید قبض و اقباض بشود ثمن و مثمن. این حکم اگر بود لوکان لبان، خب اون وقت باید بگید اگر مراد اینه که بایع کوتاهی می کند و اقباض نمی کند مبیع را، پس ظاهر روایت اینه که مشتری خیار تأخیر دارد. این مطلبی است که ما احتمال می دادیم، ولی چون صحیحه علی ابن یقطین مجمله، روشن نیست که آیا بایع امتناع می کند از اقباض مبیع، یا مشتری امتناع می کند از قبض مبیع و اعطاء ثمن، چون دو احتمال درش بود، ولذا اصلا صحیح علی ابن یقطین قابل استدلال نیست. این نکته رو هم عرض کنم، ما یک مطلبی رو از محقق ایروانی نقل کردیم، فَإِنْ قَبَّزَ بَيِّعُهُ، گفتیم یعنی قَبَّزَ مُشْتَرِيهِ از ثمن. اتفاقا در روایت پیدا کردیم بَيِّع رو به مشتری گفتند، و این مؤید احتمالی است که مرحوم ایروانی مطرح کرده. صحیحه محمد ابن قیس، مفاد صحیحه این است، جلد 21 وسائل صفحه 203، خلاصه اینه: عن ابی جعفر علیه السلام امیر المؤمنین. حالا این مضمون حدیث اینه که حکم این طور شد: شخصی کنیز پدرش را فروخت، مشتری برد و از او خدا بهش غلامی داد، پسری داد. پدر اون بایع آمد شکایت کرد، گفت هاذهی ولیدتی، این کنیز من بود، پسرم بدون اذن من فروخت. فقال الامام علیه السلام خذ ولیدتک و ابنها، برو کنیزت رو ببر منزل، فرزند خردسالش رو هم باهاش ببر، تنها نمونه. فناش خب حالا مشتری دید که پسرش همراه با کنیز ربوده شدند و اون مالک اصلی اینها رو برده. فناشده المشتری، مشتری آمد خدمت امام علیه السلام، امام به او هم فرمود تو هم برو اون بایع را، اون پسر جوانی که این کنیز را به تو فروخت، گروگان بگیر. خذ ابنه، یعنی الذی باع الولیده، حتی ینفذ لک ما باعک، تا این پدر در فراق پسر خلاصه احساس بکند که دوری از پسر چقدر سخت است، دلش به حال تو بسوزد، اون بیع فضولی را امضا کنه. فلما اخذ البیع الابنه، وقتی مشتری آمد پسر اون سید اول را گرفت، مشتری بود دیگه، مشتری آمد اون پسر را گرفت، شاید هم امام توکیل کرد او را در تعذیر، چرا کنیز پدرت را بی اذن او فروختی و تحویل دادی 9 ماه؟ این مشتری او را بچه دار کرد، تو مستحق تعذیری؟ تعذیرت به اینه که به مشتری بگم تو رو ببره حبس کنه. فلما اخذ البیع الابنه قال ابو ارسل ابنی، فقال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما راى ذلك سيد الوليد الاول اجاز بيع ابنه. خب بيع به معنای مشتری به کار رفت. البته دو روایت دیگه داریم بيع به معنای بایع به کار رفته. جلد 18 صفحه 275 واستثنى البيع الرأس والجلد، بیه جلد 18 صفحه 275 ملاحظه بفرمایید، بیه یعنی بایه. جلد 18 صفحه 280 فقال البیه لکن اسفر رب، این هم به معنای بایه است. پس شاید این قبض بیه اوه باشه، یعنی قبض ثمنه بیعه، یعنی بیعه ذالک الرجل، یعنی مشتری، که در این روایت صحیحه محمد ابن قیس هم که به معنای مشتری آمده بود. پس این حدیث مجمله، چجور میخوایید بهش استدلال کنید؟ و واقعا عجیب است این مطالب از این فقیه بزرگ، نه خودش بهش ملتزمه در فقه در فتوا، و نه مطالبی است که قابل دفاعه. و الاسمت لاهلها، راجع به بحث اقباض بعض مبی یا قبض بعض ثمن، ایشون اونجا هم مطالبی فرموده برای ما قابل قبول نیست. فرموده ما انحلال رو قبول داریم، اگر بایع بعض مبیع را تحویل بدهد، جزء مبیع را تحویل بدهد، چون بیع نسبت به اجزاء مبیع انحلال دارد، ولذا نسبت به این جزء شرط صحت فراهم شده، یا به نظر مشهور شرط لزوم. محقق شده. این جز بیعش صحیح و لازم، اون جزئی را که تحویل نداد بایع به مشتری، سه روز گذشت بیع او فاسد به نظر ما و جائز به نظر مشهور. بله، اصلا اجزاء مبیع ایشون میگن که شما شاهد بر این که انحلال دارد به نسبت به اجزاء مبیع اینه که اگر بعض یک جزء مستحق للغیر بود، جزء دیگر ملک شما بود، نسبت به جزئی که ملک شماست بی صحیح است، نسبت به جزئی که مستحق للغیر است بی باطل است. تعبیر می کند اجزاء مبیع، شاهدشون همینه، میگن اگر کسی به شما آمد چیزی را فروخت، جز اون منه مملوکه و جز اون منه مغصوب، به نسبت به اون بخش مملوک او صحیح است، یا آمد به شما ما یملک و ما لا یملک رو فروخت، خمر و خنزیر مثال میزند، خب ببخشید خمر و خل، خمر و خل یا شات و خنزیر، با الشات و الخنزیر یا با الخل و الخمر. تعبیر ایشان این است که بی نسبت به اجزاء مبیع انحلال دارد عرفا، و لذا ایشون اینجور فرموده. در ثمن هم ما اینو میگیم، ما از اجماع میترسیم، و الا اگر اجماع نبود میدونستید چه ها خواهیم گفت. در اگه اجماع نبود در قبض بعض الثمن هم همینو میگفتیم، میگفتیم قبض بعض الثمن به نسبه باید حساب بشه، مثل بیع سلام. مگه شما فتوا نمیدید؟ میگید اگر کسی آمد چیزی را 20 کیلو برنج یک ماهه خرید به 50,000 تومان، 25,000 تومان را فی المجلس داد، به نسبت به نصف مبی صحیح است، نسبت به نصف دیگر باطل است. یا در بیع صرف بعض ثمن را تحویل داد مشتری نسبت به و بعض مثمن را تحویل گرفت، نسبت به آن بی صحیح است، نسبت به اون غیر مقبوض بی باطل است. اینجا هم ما همین رو میگفتیم. بله اگر قائل به انحلال نشیم، بله درسته، قبض و بعض المبیعه کلا قبض، قبض و بعض الثمنه کلا قبض. ما نفهمیدیم شما در منهاج الصالحین صریحا فرمودید و قبض و بعض الثمن کلا قبض و قبض و بعض المبیع کلا قبض، نظریه انحلالتون رو ازش عدول کردید. بله دیگه، یعنی اگر بعض الثمن را قبض کند کنه او هیچ چیز را قبض نکرده و خیار تأخیر داره بایه بعد از 3 روز. و همینطور در مورد مبیع همون مطلبی که ما هم عرض می کردیم. خب جناب آقای خوی، ما اولا عرض کردیم بیع واحد است، منتها به لحاظ متعلق میگن با احازا با ازاکه، و در صحیحه علی محمد و در صحیحه علی ابن یقطین ظاهر فان قبض بیعه و الا فلا بیع علیه که فان قبض تمام المبی، ظاهرش اینه، و الا یعنی اگر اینطور نشد انحلال سر جای خودش محفوظ، اگر هم درست است ربطی به استظهار از این روایت صحیح ندارد. این هم مطلبی است که از ایشان قابل قبول نیست. اما ظاهر فان قبض بیعه ظهور این است که تمام البی. ولذا اگر کسی 20 کیلو گوس 20 کیلو برنج را فروخت به شما، بگن لم یقبض المبیع، ظاهرش اینه که هیچ چیز را، ظاهر المبیع یعنی تمام المبیع، غیر از اینه که بگیم که با احازا، بله با احازا، با ازا کرد، اما تحویل داد جنس فروخته شده را. چی میگید؟ میگید تحویل داد یا میگید بخشیش رو تحویل داد بخشیش رو تحویل نداد؟ ما وقتی که قبض بیع اثر نکرد عرفن نمیگوین مبیع را تحویل داد، روایت میگه که وقتی نگن مبیع را تحویل داد فلا بیع له، نسبت به بیع خیار هست. و این با این مطالب ایشان نمی سازد. مطلب دیگری هم ایشان فرموده که ما اگر فرض بشود سمن را بایع بدون اذن مشتری قبض بکند، این فرعی است که ما در جلسه قبل مطرح نکردیم، این رو اجازه بدید بعدن مطرح کنم به عنوان آخرین فرع تقریبا از این بحث. اما قبل از این که این فرع ایشان را بگویم، یک مطلبی رو این فرع راجع به قبض ثمن بدون اذن مشتری است که ما معتقدیم قبض ثمن بدون اذن مشتری مشمول روایات نیست و مانع از خیار تأخیر نیست، ولیکن فرمایش آی خویی و بقیه فرمایشات رو فردا عرض می‌کنیم قبل از ورود به بحث جدید. یک مطلبی در این وقت مختصری که مونده عرض کنم، این راجع به بحث‌های گذشته است. ما یک نکته‌ای در ذهنمون اومده مطرح کنیم و رد بشیم، و اون نکته اینه، میگیم اگر مشتری ثمن را اگر مشتری ثمن را داد ولی مبیع رو تحویل نگرفت، ثمن رو داد، آقا برای چی پول بمونه تو جیبم، میخوام برم فلان نمایشگاه کتاب، اونجا ممکنه پولم رو بزنن، بیا این پولو میدم، غروب که برگشتم از نمایشگاه این یک گونی برنج رو برمیدارم میبرم قم. آقا پولو داد، مشتری رفت، هرچی بایه صبر میکنه نیومد تا 3 روز، آقایون که دیگه اینجا قائل به خیار تأخیر برای بایه نیستن، هیچ کس غیر از این مطلبی که امروز از آقای خویی نقل کردیم مطرح نکرده که اگر قبض بکند بایه تمام ثمن را، بازم بعد از 3 روز خیار تأخیر دارد به خاطر اینکه مبیع هنوز در دست بایع مانده است. هیچ کسی رو مطرح نکرده غیر از آقای خویی. ولا مشتری ثمن را داد، مبیع رو نبرد، نه اینکه بایع امتناع کرد، این فرمایش آقای خویی بود، نه من اون رو نمیگم، نه بنده خدا بایع حرفی نداره، شما میخواید مشتری هستید میخواید برید دنبال کار خودتون، بایه بی تقصیره. بعد از 3 روز چرا بایه خیار تأخیر نداشته باشد؟ چرا؟ بایه ثمن را گرفت اما نمیخواد مبیع را نگه دارد. به قول مرحوم شیخ فرمود ملاک خیار تأخیر این است که از شر قاعده تلف المبیع قبل قبضه ای من مال بایع راحت بشود این بایع. خب اینجاها تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع بایع رو بیچاره میکنه. اجازه بدید من حرفم اینه، موثقه اسحاق ابن عمار میگه من اشترا بیعن فمزد سلاست و ایام ولم یجع فلا بیع له، اطلاق داره ولم یجع، اطلاق داره ولم یجع به سمن یا لم یجع قبض المثمن. چرا؟ اگر الان به شما بگن اگر شما برنجی خریدید 3 روز گذشت و نیامدید دیگر حقی ندارید. خب نیامدید یه فرضش اینه که نیامدید مبیع رو ببرید. چرا اطلاق نداشته باشه؟ آخه این مبیع بمونه بعد تلف میشه من باید پول رو پس بدم به اون مشتری. آقا تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه یعنی موجب انحلال بیعه. عجیبه امی قبل از قبضه چی امینه؟ قبض نشده. دقت کنید با سر و صدا که مطلب حل نمیشه. من جا منشترا بیعن فمزد سلاست و ایام ولم یجع فلا بیعلا. ولذا ما هم اگر نمی ترسیدیم از این اجماع و از این شهرت ممکن بود حرفهایی بزنیم. خب این موثقه اسحاق بن عمار حتی قبض سمن را هم مانع از خیار تأخیر نمی داند. بله اگر روایات دیگه هم هیچ کدوم مفهوم نداره ها، فکر روایات دیگه رو نکنید که آقا یه روایتی پیدا میکنم اون میگه اگر سمن را گرفت بایه دیگر خیار ندارد. نه خیر همش موردشه، مورده صحیح زراره، مورد سوال اونه، مفهوم نداره. مورد صحیح زراره اینه که سمن رو تحویل نگرفته، امام در مورد او حکم کرده، مفهوم نداره که. فقط روایت ابی بکر عیاش، اون روایت سندش اگر درست میشد اونجا داشت ایما رجل اشترا شیئا فمزد ثلاثت و ایام فانجا بالثمن و الا فلا بیع له. اونجاست که معیار را مجیع به سمن قرار میده به عنوان اینکه کلام امام است، نه اینکه در موضوع سائل اخذ شده است. اگر روایت ابی بکر بود ممکن بود تعارض کنه یا تقیید بزنه موثقه اسحاق بن عمار را، ولیکن اون سندش ضعیفه و این شبهه در ذهن ما هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.